و معطر. وقتی آن گل را دیدم برای اربابم چیدم که پاک ترین مرد روزگارم بود. شاخه گل را آنقدر میان انگشتانم فشرده بودم که پژمرده شده بود. منتظر آمدنش بودم. می ترسیدم پیش بروم و گل را تقدیمش کنم. در جدال میان ماندن و رفتن بودم که صدای قدمهای پدرت با کوبش قلبم یکی شد.
نفیله به چشمای قاسم نگاه کرد و ادامه داد:
هر قدم که پدرت نزدیک می شد تردید بیشتر بر جانم نیشتر می زد، اما دیگر برای پاپس کشیدن دیر شده بود. می دانستم نوی رسول خدا مهربانتر از آن است که بی اعتنا بگذرد یا بر من خشم بگیرد. با پاهای لرزان یک قدم پیش رفتم و گل را به سمتش گرفتم. پدرت با لبخند مهربانی گل را گرفت و گفت: تو را در راه خدا آزاد کردم.
به همین سادگی آزادت کرد؟
آره، به یک شاخه گل مرا در راه خدا آزاد کرد. او مرا آزاد کرد، اما برای تمام عمر مرا بنده و مرید خودش کرد.
قاسم چشماشو بست و اشک شوق از گوشه چشماش رو صورتش راه باز کرد. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب نشان حسن، خدا نگهدار.
رسانه دین صدا. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر،
الله اکبر، الله اکبر. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان،
بر درگه تو بهری از آب چشم او شام، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارد.
حجت الاسلام وحیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله. دوستان عزیز همراه در برنامه پارسایان، خدا هممون رو جزء دوستان واقعی حضرات معصومین علیهم صلوات الله و گریه کنندگان بر مصائب اون حضرات معصومین قرار بده. پیامبر گرامی خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن: یا فاطمه، کل عین باکیت یوم القیامه الا عین بکت علی مصاب الحسین. روز قیامت همه چشم ها گریان هستند جز چشمی که بر مصیبت های ابا عبدالله الحسین گریه کرده باشه. روایتی از وجود ناظرین امام حسین علیه السلام نقل شده که فرمودند: انا قتیل العبره لا یذکرنی مؤمن الا استعبره. من کشته اشکم، هیچ مؤمنی من رو یاد نمی کنه مگر اینکه اشکش روان می شود. باز روایت دیگری از مولامون امام سجاد علیه السلام نقل بکنم که حضرت فرمودند: انا ابن من بکت علیه ملائکت السماء، انا ابن من ناحت علیه الجن فی الارض و الطیر فی الهواء. حضرت فرمودند: من پسر کسی هستم که فرشتگان آسمان بر او گریه کردند، من پسر کسی هستم که جنیان در زمین و پرندگان در هوا بر او نوحه سرایی کردند. مولامون امام صادق علیه السلام به فضیل اینجور فرمودن: تجلسون و تحدثون، میشینید دور هم از سخنان ما، از فضائل ما با هم دیگه حرف میزنید؟ قال نعم جعلت فداک، بله آقا جون این کار رو میکنیم، جلساتی داریم، جلسات ذکر داریم. حضرت فرمودند ان تلک المجالس احبها، من این مجالسی که می نشینید و ذکر ما رو میگید و از معارف ما میگید، این مجالس رو دوست دارم. فاحیو امرنا یا فضیل، امر ما رو احیا بکنید. این جلسات عزاداری بر ابو عبدالله حسین علیه السلام باعث احیاء امر اهل بیت عصمت و طهارت می شود. همان جمله‌ای که مرحوم امام رحمت الله علیه فرمودند، این محرم و سفر است که اسلام را زنده نگه داشته است. خدا به هممون توفیق بده، اهل شرکت در مجالس حضرات معصومین علیهم صلوات الله و اهل گریه بر اون حضرات باشیم ان شاء الله.
نسیم انس می آید دل باید بدو سپرد، نسیم انس می آید دل باید بدو سپرد، دل زنگار غفلت را باید سپرد. نسیم انس،
خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی رحمت الله علیه، خودشون تا وقتی که در قید حیات بودند هر هفته جلسات روزه داشتند. جمعه ها در دفترشون جلسه روزه داشتند. بعد از اینکه از دنیا رفتند وصیت نامه ای مکتوب کردند که من اون وصیت نامه رو بخشیش رو میخوام اینجا خدمت شما بخوانم. نوشتند که حسینیه که به عنوان دفتر این جانب معروف است، وقف شرعی مرحوم آیت الله والد میباشد. میل دارم روزه جمعه و دهه اول محرم و ایام فاطمیه در آنجا برگزار شود، و چنانچه به علتی مانند سیل، زلزله و یا اینکه حسینیه در خیابان بیفتد میسر نشود، روزه در جای دیگری حتما برگزار شود. وصیت به برگزاری روزه دارند، برگزاری جلسه اهل بیت عصمت و طهارت دارند. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله مامقانی رحمت الله علیه، باز ایشون هم وصیت نامه ای دارن خطاب به فرزندشون، اینجور مکتوب کردند: ای فرزند، بر تو باد برپاداری عزا و سوگ ابا عبدالله در هر شبان روز یک بار، در صورتی که بتوانی. منظورشون این بوده که جلسه عمومی برگزار بکنه، هر شبان روز یک بار روزه داشته باشه، و اگر نتوانستی بر خانواده ات چنین کن. یعنی لااقل اگر روزه عمومی هم نتونستی، در شبانه روز یه ذکر مصیبت کوچکی تو خونت حتما داشته باش. بعد ادامه میدند: من از زیارت و مجلس امام حسین علیه السلام چیزهایی دیدم که عقلها را شگفت زده میکند. کمترین چیزی که دیدم آن بود که هر بار پس از زیارت امام حسین علیه السلام گشایش در امور زندگیم و افزایشی در زندگی اقتصادیم مشاهده کردم. زیارت امام حسین علیه السلام طبق روایات باعث زیاد شدن روزی انسان میشه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی رحمت الله علیه، مؤسس حوزه علمی قم، به جلسه ابا عبدالله الحسین علیه السلام توجه خاصی داشتند. هر هفته در سر جلسه درسشون باید روزه میخوندند و ایام عاشورا دسته راه میانداختند. طلبه های محترم جلوی اونها، خود این عالم بزرگوار پشت سر طلبه ها دسته سینه زنی میامدند و برای عرض تسلیت خدمت فاطمه معصومه سلام الله علیها می رسیدند. و ایشون همیشه با خودشون تربت ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو داشتند و مقداری از تربت امام حسین رو در عمامه خودشون روی سر خودشون قرار می دادن. همیشه خودشون رو زیر سایه تربت امام حسین می دونستن. یک قضیه هم نقل می کنن که در قم سیل آمده بود و این سیل تا بالای پل علی خانی که حالا رودخانه بزرگی هم قم داره، ولی این تا این بالا آب آمده بود و خطر برای خانه های مردم پیش آمده بود. به ایشون وقتی نقل میکنن، ایشون وضو میگیرند و بعد میرن روی پل و مقداری تربت ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو در دست گرفته بودن، چیزی بر اون میخونند و در آب میاندازند. میگن بعد از این کار مرحوم حائری رحمت الله علیه به تدریج آب پایین آمد و به برکت این توسل مرحوم حائری رحمت الله علیه به ابا عبدالله الحسین خطر سیل از شهر قم برداشته شد. خدا به هممون توفیق بده، اهل توجه، اهل توسل و اهل گریه بر ابا عبدالله الحسین علیه السلام باشیم.
به فردا ممان کار امروز را، بره تخت منشان بداموز را، مجو از دل آمیان راستی، کزان جست و جو آیدت کاستی، وزیشان تو را گر بدایت خبر، تو مشنوز بد بوی و انده مخر، تو مشنوز بد بوی و انده مخر.
این جنگ رو نه موشک‌های ما تعیین می‌کنن نه جنگنده‌های اسرائیلی، چاباوری اجتماعیه که تعیین کننده این جنگه. دشمن امروز فهمید موشک رو نمیتونه کاری بکنه، حسن هم که نمیتونه اصلا کاری بکنه. چیزی که براش فهمید مهمه انسجام از وحدت است.
ما باید به سمت صلح مسلح بریم، یعنی تا بن دندان باید مسلح باشیم.
برهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. امیدوار هستم که ساعات خوشی رو پشت سر گذاشته باشیم و ساعات خوشتری هم در انتظار شما باشه. علو به درجات مسئلت میکنیم از درگاه خداوند متعال برای همین شهدایی که در تجاوز رژیم صهیونیستی به فیض شهادت نائل اومدن و آرزوی سلامتی داریم از صمیم قلب برای تک تک شما ایرانیان عزیز در هر جای این خاک پرگوهر که زندگی میکنید.
راجع به دفاع مقدس 12 روزه صحبت بکنیم و مهمان ما در استودیو جناب آقای کاظمی قمی هستند، سفیر پیشین جمهوری اسلامی ایران در عراق و تحلیلگر مسائل سیاسی و راهبردی. سلام عرض میکنم، خیلی خوش اومدید.
بنده هم عرض سلام ادب دارم.
ممنونم آقای دکتر. خیلی خلاصه و مقدمتا جناب عالی یه تحلیل کلی از آنچه که اتفاق افتاد بفرمایید که به لحاظ کلان و راهبردی چه اهدافی رو رژیم صهیونیستی و آمریکایی‌ها دنبال می‌کردن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. الان حدود 20 روزه که از آنچه که گفته می شد آغاز آتش بس یا توقف عملیات میگذره و فکر میکنم میشه الان یک ارزیابی انجام داد از آنچه که اتفاق افتاد. خب یک جنگ تحمیلی بود، نه از جانب رژیم اشغالگر خود، این از جانب کل صهیون و امریکا بود و رژیم به عنوان یک عامل اجرایی. شما در اظهارات مقامات امریکایی رو میبینید، برآورد اونها این بود که در یک عملیاتی که به صورت غافلگیرانه به ذمه اونها یک جنگ نظامی رو از خارج به کشور وارد کنند و مردم منتظر یک علامتن، اینکه از خارج حمایت میشن و چالش های داخل کشور، مشکلات اقتصادی به ضربی که اونها داشتن، اینکه جدایی مردم از نظام باعث میشه که مردم بعد از این حرکت خارجی وارد خیابان ها بشن و آشوب ها شروع بشه. برآورد دشمن از صحنه داخل ایران این بود. در سطح منطقه‌ای برآورد محاسباتیشون به این که جبهه مقاومت ضعیف شده در غزه، در لبنان، عراق مثلا ساکت شده، امروز ایران درگیر مسائل داخلی خودش هست و این ضعف در محور مقاومت و جبهه مقاومت باعث میشه که هیچ حمایتی به ایران صورت نگیره. از طرف دیگه خود رژیم بعد از گذشت نزدیک به 650 روز از یک نسل کشی در غزه و تجاوز به لبنان، این که باید یه فرافکنی صورت میداد و به زعم خود رژیم به این که خب سوریه دچار مشکل شده، لبنان امروز دچار مشکل شده، فلسطین و الان بعد از 650 50 روز که مقاومت در فلسطین و بعدش در لبنان صورت گرفت و بنا به برآورد خود مقامات اسرائیل و کارشناسان خبره اسرائیل به این که با وجود همه نسل کشی هیچ گونه دستاوردی برای رژیم نبود، مردم در غزه ماندن، حماس ماند. و من به شما بگم امروز توان رزمی انسانی حماس نسبت به 650 روز قبل چندین برابر شده. شاید لحاظ تجهیزات دچار مشکل شده باشه، اما خیلی جوانان در 650 روز به حماس امروز آمدن و پیوستن. شما میبینید تو این چند روز اخیر عملیات های متنوعی هم برای انجام میده. از طرف دیگه تصور امریکایی ها به این که روس ها درگیر بحران اوکراینن، چین در چالش با خود امریکا، شرایط منطقه‌ای هم کشورها جرأت این که مثلا مخالفت با حمله به ایران رو نمی کنن، در نتیجه از یک طرف جریاناتی که ضد انقلابن، ضد مردمن، در حرکت های تروریستی علیه مردم، اینها مدان آماده کردن، آماده شدن که بیان به سمت مرزها. این حمله نظامی خارجی که صورت میگیره با ضربه اول، این در داخل کشور و از مرزها این هجوم شروع خواهد شد، نتیجه میشه که نظام دچار مشکل میشه. خب بهانه ای هم که برای این عملیات و این تجاوز انجام دادن این که ایران دنبال غنی‌سازی اورانیوم هست و باید توقف بشه، که این حرف کاملا بی اساسی است. امریکایی ها در رابطه با ایران دنبال تسلیم، تغییر نظام و بازگشت به ایران هست. مشکل امریکایی ها مسئله نظام جمهوری اسلامی فقط نیست، مشکل اساسیشون با مردم هست، چرا که اهداف نامشروع امریکا در ایران رو انقلاب از بین برد، مردم از بین بردن. با این محاسبه غلط اینها حمله به ایران رو انجام دادن. خب با گذشت 9 روز از عملیات تاب‌آوری رژیم صهیون از بین رفت. بعد شما دیدید که بعد از 2-3 روز امریکایی ها وارد عملیات شدن و مراکز هسته‌ای ما رو مورد هدف قرار دادن. واکنش ایران بلا فاصله پاسخ قاطع بود، اونم انتخاب یک کشوری مثل قطر. این بسیار پر پیام بود، هم برای امریکایی، هم رژیم صهیونیستی، هم برای منطقه، که بزرگترین پایگاه نظامی که مرکز فرماندهی و راداری و کنترل و فرماندهی امریکا هست در قطر، جمهوری اسلامی بلافاصله این رو مورد هدف قرار داد. و اگر امریکایی ها واکنش انجام می دادن، اهداف بعدی قاطع تر بود. این در تصمیمی بود که مسئولین نظام جمهوری اسلامی ایران گرفته بودن. توی این فضا مجبور شدن به این که بگوین آتش بس. البته این آتش بس نانوشته است، هیچ تضمینی وجود نداره به این که این چیزی که میگویند آتش بس که مفهومش فعلا توقف عملیات هست، از طرف دشمن نقض نشود. ماهیت رژیم نشون داده شده. نفاق امریکایی ها رو ما دیدیم، هیچ گونه اعتمادی به آنچه که گفت دشمن به این که آتش بس، که این از سر اجبار بود. شرایطی که رژیم داره این هست که باید توی فضای جنگی و عملیاتی عمل کنه. شما دیدید به محض اینکه آتش بس مطرح شد، مسئله محاکمه نتانیاهو شروع شد. دیدید شما آقای ترامپ بلا فاصله تهدید کرد. کیو تهدید کرد؟ اینکه اگر محاکمه نتانیاهو صورت بگیره، کمک های من از اسرائیل قطع خواهد شد. پیام این حرف چیه؟ این هست که مسئله جنگ علیه جمهوری اسلامی بحث نتانیاهو نیست. وقتی که ترامپ میگه که من حمایت ها رو قطع میکنم، مفهومش اینه که کل صهیون این جنگ رو داره همراهی میکنه، امریکا داره همراهی میکنه. یعنی شما اختلافی بین رژیم صهیونیسم و امریکا در مسائل مثل ایران نمیبینید. حتی من میخوام بگم خیلی جا در تاکتیک هم اختلاف نیست، اینا بازیست. شما ببینید که مثلا مواضعی که رئیس جمهور امریکا به دفعات و به کرار میگیره متناقض هست، در تباین و در اختلاف با یه دیگر. این که مثلا بگیم نتانیاهو جنگ رو راه انداخت و ترامپ مخالف بود، اصلا آماده سازی برای این جنگ که فقط جنگ نظامی نبود، که جنگ شناختی بود، فضاسازی بین المللی بود، مسئله رسانه بود، آماده سازی دیپلماسی بود که کشورهای حامی رژیم اشغالگر بیان در حمایت از این رژیم آردن، و اینو کاره بود که امریکایی ها انجام دادن. پس مسئله این که زیر میز مذاکره زده شد، مثلا توافقی نمیخواد صورت بگیره که. اما این که هدفی که دشمن قرار داده، این هدف به نظر من خیلی ما برآورده دقیق نکرده بودیم. مثلا یک فضا، خود این نشون میده ادعای دروغین دشمن رو به چی؟ به این که ما دنبال این هستیم که این نگذاریم ایران غلیظ سازی بکنه، در حالی که آمد فرمانده ها رو زد، دانشمنده ها رو زد، بعد شد مردم رو. فشار به مردم برای ایجاد اسیان در جامعه است، یعنی به نظام فشار بیارن، مثل کاری که در زمان اوباما انجام می شد. از خانم هیلاری کلینتون سوال کردن که شما که تحریم می کنی در مسئله مواد غذایی و داری، فشار به مردم میاد. گفت بله، ما به مردم فشار میاریم که مردم علیه نظام وارد عمل بشن. این حرکت نظامی هم یکی از تصورات دشمن اینه، اما چه در اون محاسبه غلط بود چه در این محاسبه غلط هست. و دشمن در این که آمد این نوع اهداف رو، به نظر من ما در اینجا پیشبینی دقیق نکرده بود. من اعتقاد خودم اینه، اون چی که در دکترین نظامی ما هست یک بازدارندگی نامتقارنه. در بازدارندگی نامتقارن بهترین پدافند آفند است. همینه که شما دیدید بعد از ضربه اولی که به ما وارد شد، به فاصله یک ساعت و نیم پیام مقام اعظم رهبری یعنی فرمانده کل قوا به دستگاه نیروهای مسلح، تمام جانشینا کاراشون انجام بدن، در ظرف 10 ساعت 12 ساعت فرماندهان تعیین شدن، عملیات شروع شد. عملیاتی که به شدت کمرشکن بود، یعنی آفل به صورت نامتقارن. این رو باید پذیرفت. من در اینجا به عنوان کارگزار نظام صحبت نمی کنم، من به عنوان کارشناس صحبت می کنم. این که این همه ریز پرنده در داخل کشور، این همه پهباد، این همه عوامل در داخل کشور آماده شد، یه نقطه اشکال. و چیزی که میخواهم بگویم، یکی از دستاوردها و درس این جنگ تحمیلی این است که در حوزه امنیت، در حوزه حفاظت، در حوزه کنترل مبادی رسمی کشور باید جدی باشیم. شاید خوششون نیاید بگویم، نمی شود گمرکات ما ایکس ری نداشته باشه. چه حجم کالایی وارد کشور میشه؟ نظام مقدس جمهوری اسلامی که امروز در تراز یک قدرت داره عمل میکنه و بزرگترین دشمنان انسانیت و بشریت در مقابلش هستن. جمهوری اسلامی چون بزرگه دشمنهای بزرگ هم داره. اینا که بیکار نمی نشینن که. اینها به هر شیوهی در حوزه جنگ نظامی، جنگ شناختی، در حوزه امنیت، نفوذ، ترور، اینکه جلوی فناوری و پیشرفت‌های علمی رو بگیرن، اینکه در حوزه فرهنگی اباحه‌گری رو ترویج کنن، یعنی جنگ ترکیبی همه جانبه است. دشمن عمل کرده. ما در این حوزه که من اعتقادم اینه که یکی از دستاوردهای این جنگ متوجه سازی نظام در حوزه توجه به حوزه امنیت داخلی، مقابله با نفوذ، تقویت حفاظت و امنیت، و در اینجا ما باید مردم رو نقش بدهیم. مردم ما همه جا همراه نظام بودن.
این که آقای کاظمی شما اشاره کردین به مبادی ورودی کشور، آیا در این نفوذ سهمی رو با توجه به این که خیلی در محافل خبری به اتباع میدن، برخی تحلیلشون اینه که اتباع نقش بسزایی داشتن، اینو شما چقدر تایید میکنه، چقدر قبوله؟
من بیش از این که دیگری رو متهم کنم، توجه به ضعف خودم میکنم. هر کشوری برای حاکمیت ملیش، استقلالش، برای حفظ تمامیت ارضیش، باید پدافند و کمربند امنیتیش رو قوی کنه. کشوری مثل جمهوری اسلامی باید چندین لایه های امنیتیش رو، در کشور ما چند میلیون مهاجر وجود داره، این هست، بحث امروز و دیروز هم نیست. از زمان تجاوز ارتش سرخ کمونیست اینا به افغانستان که تجاوز کردن، ما شاهد آوارگان و مهاجرین افغانی بودیم. 20 سال امریکایی ها تجاوز و اشغالگری کردن، جز خرابی و ایجاد ناامنی و ترویج مواد مخدر هیچ چیز دیگه نیاوردن. یا جنگ داخلی بود، اینا آمدن. در مسئله مهاجرین یا اتباع خارجی، هر نظامی باید به موضوع امنیت به عنوان موضوع اول توجه کنه، به حضور قانونمند باید توجه کنه. اگر غیر از این عمل کنه، خطا کرده، خطا در حوزه دفاعش، امنیت ملیش، منافع ملیش، امنیت داخلیش. این که نظام باید کنترل کنه، اصلا مگر شهروند رو کنترل نمی کنه، طبیعتاً تبع خارجی رو هم باید کنترل بکنه. این یک امر محتومی است که باید انجام بشود. این که الان در دستور کار هست به این که باید این رو نظاممندتر کنیم، قانونمندتر کنیم، حضور غیر قانونی باید برود، این سیاست درستی است، اما با شیوه خودش باید عمل بشود. این رو من بگویم چون بحث مهاجرین افغانی است. ببینید، باید از چند منظر نگاه کرد. یک، از منظر امنیتی باید کنترل کرد، باید قانونمند کرد، کار درستی است. مرزها رو باید کنترل کنیم، که جمهوری اسلامی الان آمد پروژه انسداد فیزیک مرز رو داره دنبال میکنه، در همین راستاست، کار بزرگی داره انجام میده. اما شما نمیتونی این رو با یک روش انجام بدی که جوانب دیگر رو نبینید. اگر در افغانستان این بحران‌های امنیتی، اقتصادی و مسائل این چنینی پیش نمی آمد، این همه از افغانستان مهاجر به کشورها سرازیر نمی شد. یه نکته رو ما فراموش نکنیم، افغانستان و مردم افغانستان در حوزه تمدنی ایرانی اسلامی هست، ما باید به این توجه کنیم. همین مردم افغانستان بودن در دوره دفاع مقدس از این جنگ 8 ساله به کمک آمدن، در برابر داعش ایستادن. نقش اینها در مسئله توسعه اقتصاد ملی ما نقش مثبتی است. پس من حرفم چیست؟ این رو باید قانونمند کنیم. یکی از راهکارهایی که بخوام در اینجا بگویم،
خیلی کوتاه بفرمایید، چون
کوتاه بگم، ما باید قبل از هر اقدامی باید اطلاعات خودمون رو نسبت به مسئله اتباع خارجی کامل و دقیق کنیم. برای اینکه هر طرحی نیازمند به اطلاعات است. بهترین شیوه برای این که این اطلاعات بعد دقیق بشود کمک از مردم است. مردم با اینها دارن کار میکنن، یا در کارگاه هاشون هستن، یا در کارخونه ها هستن، یا خانه. مردم باید بیان